از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به افزایش 80% خط فقر در پایتخت ایران در 2 سال اخیر اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. رئیس کل دادگستری خوزستان در دیدار با مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های این استان درباره وضعیت پرونده نیشکر هفت‌تپه گفت که این شرکت دارای 2 پرونده قضایی است.
یه پرونده همینه که به اتهامات ارضی، یه پرونده هم داره در خصوص همین نقل و انتقالش، بحث اینکه درست بوده غلط بوده، اونم در تهران، چون خود واگذاریش در تهران بوده، پرونده‌ای داره که صحیح بوده غلط بوده یا هر چی، اونم بحث پرونده خاصی داره در تهران داره رسیدگی میشه.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، صادق مرادی گفت که نظر خود را به سخنگوی قوه قضاییه و رئیس دفتر ریاست قوه قضاییه اعلام کرده و خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده ها شده است. یکی از پرونده های مورد اشاره رئیس دادگستری کل استان خوزستان، پرونده 18 جلدی تخلفات ارزهای دولتی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی است. بر اساس گزارش‌ها تاکنون چند جلسه محاکمه امید اسدبیگی، مدیر عامل، و مهداد رستمی چگینی، رئیس هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه، رئیس صندوق توسعه ملی و 2 تن از مدیران ارشد بانک مرکزی همراه با تعداد دیگری از متهمان برگزار شده است. در همین ارتباط نام تعدادی از مقام‌های ارشد دولتی و قضایی جمهوری اسلامی در این پرونده‌های 1.5 میلیارد دلاری مطرح شده است. مانند معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد سازندگی، استاندار خوزستان و دادستان کل کشور. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی همراه با اقساطی 5 ساله به امید اسدبیگی و مهداد رستمی چگینی واگذار شد که همان زمان انتقادهای بسیاری را به همراه داشت، ولی مقام‌های دولت حسن روحانی بارها از این واگذاری دفاع کردند. کارگران نیشکر هفت‌تپه در پی این واگذاری با مشکلات بسیاری در دریافت دستمزد و مزایای خود مواجه شدند که به اشکال مختلف مانند اعتصاب، تجمع و راهپیمایی واکنش نشان دادند. محمد خنیفر از فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه چندی پیش در مصاحبه‌ای با رادیو ایران درباره مطالبه اصلی هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه گفت:
شرکت مثلا با 6 میلیارد پیش گرفتن، اگر خود کارگرا رو میگفتن آقا 2 هفته حقوقتون رو نمیدیم، ولی شرکت بخ... یعنی 2 هفته حقوق ما میمون پیش خود همون دولت، دقیقا ما شرکت ما میداد از خود کارگرا رو سهامدار میکردن. آقا شرکت خلیت کنن یا واگذارش کنن، بدنش به دولت، برش گردونن به دولت، بدنش به خود کارگر.
قرار شده است جلسه شورای عالی کار روز شنبه 17 خرداد با موضوع تعیین حق مسکن کارگران برگزار شود. تاکنون 2 بار برگزاری نشست شورای عالی کار لغو شده است. به گزارش خبرگزاری ها پیشتر گفته شده بود که نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن کارگران برگزار می شود. این موضوع در شرایطی به عنوان دستور کار شورای عالی کار اعلام شده که در فروردین ماه اعلام شد که حق مسکن ماهانه کارگران از 200 هزار تومان در سال گذشته به 400 هزار تومان در ماه در سال جاری افزایش می‌یابد. این تصمیم بر اساس توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان اتخاذ شد و در این حال نیازمند تصویب در هیئت دولت است. در این حال فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، به خبرگزاری ایسنا گفت که خواسته جامعه کارگری جدا از افزایش حق مسکن، افزایش پایه حقوق است. به اعتقاد او افزایش حداقل دستمزد کارگران باید انجام شود و حداقل دستمزد نسبت به نرخ تورم 41% بانک مرکزی اصلاح شود. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در پی توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان 1,835,000 تومان، با احتساب مزایا برای کارگران مجرد 2,605,000 تومان و برای کارگران متأهل 2,900,000 تومان تعیین شد. این توافق به رغم مخالفت و خروج اعضای کارگری شورای عالی کار اعلام شد. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شرایطی تعیین شد که کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت ماهانه سال 98 را 4,960,000 تومان اعلام کرده بود. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اهمیت ایجاد تشکل‌های کارگری در واحدهای صنعتی بزرگ برای رفع مشکلات حوزه کار و تولید تأکید کرد. به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی در حاشیه بازدید از گروه صنعتی ایران خودرو ابراز امیدواری کرد که با همکاری مدیرعامل این مجموعه به این مسئله توجه شود که ایجاد این گونه تشکل‌ها در همه شرکت‌های تابعه برای رفع مشکلات حوزه کار و تولید عملیاتی شود. در این گزارش البته اشاره نشد که فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و معاونهای او چه واکنشی به سخنان این مقام دولتی داشتند. ایران خودرو فاقد تشکل کارگری به رسمیت شناخته شده در قانون کار مصوب سال 69 خورشیدی است. ده ها تن از کارگران شرکت معادن مثل چهار گنبد سیرجان در اعتراض به شرایط موجود خود در مقابل استانداری کرمان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کارگران خواستار پرداخت 2 ماه دستمزد معوقه خود و نیز برخی از مزایای پرداخت نشده خود شدند. ده ها تن از کارگران اخراجی فاز 3 پالایشگاه آبادان که قرارداد پیمانی آنها پایان یافته است با تجمع در مقابل دفتر مرکزی این پالایشگاه خواستار بازگشت مجدد به کار شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کارگران که چند سال به عنوان کارگر مقاطعه کار در این پالایشگاه مشغول کار بودند، در اعتراض به اخراج خود از سوی شرکت پیمانکار خواستار رفع مشکل خود شدند. تجمع کنندگان پارچه نوشته هایی با عنوان ما میخواهیم کار کنیم برای نان در برابر جان و جامعه کارگری پالایشگاه آبادان هیچ فریادرسی ندارد در دست داشتند. یکی از کارگران به ایرنا گفت اکثر تجمع کنندگان بین 10 تا 15 سال سابقه کار دارند، اما پیمانکار به بهانه جلوگیری از گسترش ویروس کرونا آنها را اخراج کرده است. در این ارتباط علی نوربخش مدیر روابط عمومی پالایشگاه نفت آبادان گفت کارگران اخراجی رابطه استخدامی با پالایشگاه ندارند و پیمانکار پروژه‌های پالایشگاه با این کارگران قرارداد 40 تا 50 روزه و یا 4 تا 6 ماهه امضا می‌کند و زمانی که پروژه به پایان می‌رسد کار آنها نیز تعطیل می‌شود. امضای قرارداد دائمی کار با کارگران و برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری از خواسته‌های فعالان و تشکل‌های مستقل کارگران در سالیان اخیر بوده است. کارگران شهرداری کوتب‌الدوله در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. 3 ماه دستمزد این کارگران و بیمه‌های آنان پرداخت نشده است. همچنین کارگران مجموعه شهرداری لیلک در شهرستان بهمهی در استان کهگیلویه و بویراحمد به خبرگزاری ایلنا گفتند که دست کم 6 ماه دستمزد و چند ماه بیمه آنان پرداخت نشده است. پرستاران قرارداد 87 روزه یاسوج که از ابتدای شیوع کرونا اشتغال داشتند در پی جذب نشدن از سوی دانشگاه علوم پزشکی این شهر در پایان قراردادشان در مقابل استانداری یاسوج تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پرستاران پلاکارت‌هایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود سزای فداکاری بیکاری نیست و کرونا را شکست دادیم اما از کار بیکار شدیم. پیشتر هم پرستاران قرارداد 87 روزه در استان گیلان در تجمع‌های مشابهی شرکت کرده بودند. خبرگزاری فارس به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت خط فقر خانوارهای 4 نفره در تهران ظرف 2 سال اخیر از 2.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان رسیده است. یعنی 80% افزایش یافته است. بر اساس بررسی‌های این مرکز، نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط ایران شده است. به نوشته فارس، این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال‌ها شده است. پیش از این خبرگزاری مهر با استناد به آمار مرکز آمار ایران درباره نرخ اقلام خوراکی و خدمات در اردیبهشت ماه نوشته بود نان و لبنیات نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از 27% افزایش قیمت داشتند. بر اساس این گزارش نرخ انواع میوه نیز نسبت به ماه مشابه سال گذشته با بیش از 17% افزایش روبرو بوده است. مهر در مورد نرخ اجاره مسکن هم نوشت که نرخ مسکن در بخش اجاره نسبت به اردیبهشت سال قبل نزدیک 24% رشد داشته است. همچنین هزینه حمل و نقل در قیاس با اردیبهشت سال 98 با بیش از 48% افزایش مواجه بوده است. علاوه بر این نرخ تورم در بخش بهداشت و درمان نسبت به اردیبهشت سال گذشته نزدیک 22% افزایش یافته است. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد درباره افزایش خط فقر میگوید:
مهمترین دلیلی که وجود داره برای افزایش خط فقر همین تورمیه که به شکل مزمن در آمده. در سالهای گذشته به طور بلند مدت تورم ایران بیش از 20% بوده و در سال گذشته این تورم به بالای 40% رسیده. و افزون بر این اگر بخوام در مقیاس بین‌المللی نگاه بکنیم، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم رو داره در جهان. اما همزمان نباید فراموش کرد که دلیل اصلی تورم و در نتیجه بالا رفتن خط فقر، همزمان درآمد سرانه کشور از سال 90 تا 98 یعنی این 8 ساله یک کاهش 34% داشته که باعث شده که اگر بخوایم تورم هم به این بگنجونیم، درآمد واقعی خانوار تقریبا به 1/3 کاهش پیدا بکنه. با توجه به اون تورم بالا و این کاهش درآمدی، طبیعی است که میزان خط فقر بالاتر میره و شمار فقرا بیشتر میشه و بنابراین بر اساس این روند بلند مدت اقتصاد چنین پدیده‌ای چیز عجیبی نیست.
این موضوع را در نظر داشته باشیم که میلیون ها کارگر ایرانی که حداقل دستمزد را دریافت می کنند در اعماق خط فقر به سر می برند. فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار گفته است 70 تا 72% شاغلان در مشاغل پایین دست بیمه نیستند و دستمزد حداقلی 500,000 تا 600,000 تومانی دریافت می کنند. پیش از این وبسایت همشهری آنلاین به نقل از گزارش اردیبهشت ماه 98 مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته بود که حدود 23 تا 40 درصد از جمعیت ایران در سال 97 زیر خط فقر بودند. به نوشته همشهری آنلاین، دولت هم در پی افزایش قیمت بنزین اعلام کرد که به 60 میلیون تن و 18 میلیون خانوار بسته معیشتی تعلق می‌گیرد و این به معنای گسترش خط فقر در جامعه است. آسیه امینی تحلیلگر اجتماعی ساکن نروژ درباره گسترش خط فقر و تأثیر آن بر زنان از جمله زنان کارگر و زنان سرپرست خانوار میگوید:
قبل از هر چیزی بگم، خبر در مورد افزایش خط فقر خیلی مورد توجه قرار گرفت. یک نکته ظریفی داره و اون هم رقمی که در اون اعلام شده بود که خط فقر به مثلا 4.5 میلیون تومان در ماه رسیده، مربوط به شهر تهرانه. فراموش نکنیم که خیلی از مناطق محروم ما، چه زنان و چه مردان، دور از مراکز و دور از شهرهای بزرگ صنعتی هستند و همیشه اونها آسیب پذیرتر از مردمی هستند که یک حرفه‌ای دارن که ماهانه میتونه به اونها در واقع عایدی یا درآمدی برسونه. حالا در این بین و در این شرایط کرونا هم اومده و عده زیادی از مردم کارشون رو از دست دادن. این یه مسئله جهانی، ایران هم ازش مستثنا نیست. اما اون چیزی که ایران رو مستثنا میکنه، مشکلی هست که همیشه زنها در اون بسیار بیشتر از مردان شاغل در معرض آسیب از دست دادن کار و شغلشون هستن. زنانی که ما از عدد و رقم حرف نمیزنیم، ما از زندگی میلیون ها انسان داریم صحبت میکنیم. زنانی که چه استخدام شدنشون، چه بیکار شدنشون، چه دورکاریشون، چه درآمدشون، میزان درآمد ماهانه و سالانه شون همواره نسبت به مردان در معرض تبعیض بوده و صدای این تبعیض هم کمتر شنیده شده. حالا وقتی با این پیش زمینه برمیگردیم مسئله خط فقر رو نگاه میکنیم، میبینیم که این زنان در واقع در خط مقدم حذف شدن از حوزه کار و حذف شدن و آوار شدن زیر تمام مشکلات اقتصادی و اجتماعی دارن که این روزها داره بهشون تحمیل میشه.
خط فقر در تهران در شرایطی 4.5 میلیون تومان در ماه اعلام شده که در سال 92 برای یک خانواده 4 نفره حدود 800,000 تومان در ماه بود. به گزارش اعتماد آنلاین، در سال 92 یک خانواده شهری می توانست به سطحی متوسط از رفاه دست پیدا کند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.